هشت شامگاه ایران خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی مواجهه یک جنگنده ایالات متحده با هواپیمای مسافربری ماهان را تعرض برنامه ریزی شده توصیف کرد. اوکراین میگوید اطلاعات جعبی سیاه موضوع مداخله غیرقانونی در هواپیما را تایید میکند. وزارت بهداشت در ایران درباره وضعیت شایوع کرونا در دوستان کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هشدار داد. درود شنونده گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در توییتی مواجهه یک جنگنده آمریکا با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تعرض برنامه ریزی شده و اقدامی غیرقانونی توصیف کرد. این واکنش پس از مواجهه هواپیمای مسافربری ماهان با جنگنده ایالات متحده بر فراز آسمان سوریه از طرف وی بیان شد. ارتش ایالات متحده این مواجهه را تایید کرده، اما در این حال تاکید داشته که جت F-15 ایالات متحده فاصله امن را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. به گزارش رویترز، کاپیتان بیل اوربان، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه، در پی این واقعه گفت که هواپیمای مسافربری ماهان از نزدیکی پایگاه نظامی تناف در محل استقرار نیروهای ایالات متحده عبور کرده است. در همین حال تهران اعلام کرد که به زودی طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود را به شورای امنیت ملل متحد اعلام خواهد کرد. سازمان هواپیمایی کشوری امروز همچنین خواستار رسیدگی فوری سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ایکائو به موضوع مواجهه جنگنده آمریکایی با هواپیمای مسافربری ماهان شده است. معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که در هواپیما به گفته وی مداخله غیرقانونی صورت گرفته است. یفگنی ینین امروز در حساب توییتر خود با اعلام اینکه اطلاعات جعبه سیاه به صورت موفقیت‌آمیز مرور شده همچنین نوشت اوکراین منتظر طرف ایرانی است که مذاکره در این خصوص را از هفته آتی آغاز کند. او توضیح بیشتری درباره دلیل استفاده از اصطلاح مداخله غیرقانونی نداد. فرایند بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ساقط شد روز گذشته به پایان رسید. بنابر قوانین هوانوردی تهران مسئولیت اعلام نتایج بازخوانی را بر عهده دارد. در این میان انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 روز گذشته با اشاره به بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای مسافری اوکراینی در فرانسه خواهان انجام تحقیقات بی‌طرفانه و جامع درباره آنچه که جنایت سرنگونی هواپیما می‌خوانند شده است. جمهوری اسلامی به مدت 3 روز هدف گرفتن پرواز مرگبار 752 با 176 سرنشین و خدمه را انکار می‌کرد، اما پس از اظهارات مسئولان بین‌المللی در این خصوص مجبور به اعتراف شد و خطای انسانی را دلیل هدف گرفتن هواپیمای مسافری اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران درباره وضعیت در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هشدار داده است. سیما لاری با بیان اینکه آن دو استان از هنگام آغاز شیوع کرونا هیچ خیزی را تجربه نکردند، با اشاره به افزایش بستری بیماران وضعیت جاری را هشدارآمیز توصیف کرده است.
در کهگیلویه و بویراحمد میانگین موارد بستری روزانه طی دو ماه گذشته به 4 برابر رسیده. شهرستانی مثل گشتاران حتی تا 10 برابر میزان بستری افزایش پیدا کرد. در سیستان و بلوچستان 3 شهرستان وضعیت قرمز دارند، 2 شهرستان وضعیت هشدار و در شهرستان های زابل و زاهدان موارد بستری طی هفته گذشته به بیش از 5 برابر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با اعلام آمار روزانه درباره شیوع کرونا از مرگ 215 تن دیگر در شبانه روز گذشته اطلاع داد و اضافه کرد حدود 2500 بیمار دیگر نیز شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون مرگ بیش از 15200 تن در کشور به دنبال ابتلا به کووید 19 تایید شده است. بازخوانی جعبه سیاه پرواز مرگبار 752 به اتمام رسید، همانگونه که در اخبار هم شنیدید، اما مطابق مقررات انتشار اطلاعات به دست آمده بر عهده تهران است. کانادا از جمهوری اسلامی خواسته است هرچه سریع‌تر این اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. معاون وزیر خارجه اوکراین هم در مصاحبه با رادیو فردا گفته این داده‌ها تایید کرده هواپیمای مسافری اوکراینی بر اساس تداخل غیرقانونی سقوط کرده است. آنا رایسکایا در کیف.
دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه شامگاه پنجشنبه از پایان روند بازخوانی و تحلیل مقدماتی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 خبر داد. سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرد با پایان این روند جعبه های سیاه به ایران برگردانده شد و متعاقبا اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد، در حالی که معمولا بررسی جعبه های سیاه گام نخست هر سانحه هوایی است. جعبه های سیاه پرواز 752 بیش از 6 ماه در اختیار ایران باقی ماند و بازخوانی اطلاعات آن تنها از دوشنبه در فرانسه آغاز شد و پس از 4 روز به پایان رسید. کانادا و اوکراین که کارشناسانشان هنگام بازخوانی این اطلاعات حضور داشتند، ضمن قدردانی از دولت فرانسه و دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمای این کشور تایید کردند تمام داده‌ها با موفقیت بازیابی و تحلیل مقدماتی شد. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در توییتر تاکید کرد برای اطمینان از تحقیقات کامل، شفاف و قابل اعتماد، ایران باید اطلاعات به دست آمده را به سرعت در اختیار جامعه بین الملل قرار دهد. همچنین کیتی فوکس مدیر دفتر ایمنی حمل و نقل کانادا بازیابی و تحلیل مقدماتی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 را گامی مهم خواند و با اشاره به این که بسیار مانده تا تحقیقات پایان یابد افزود پرسش های کلیدی هست که باید با آنها پاسخ داده شود. همچنین یفگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه را تنها یکی از اقدامات در چارچوب تحقیقات فنی دانست و افزود که مشخص نیست به نتیجه رساندن این تحقیقات توسط ایران چقدر طول خواهد کشید. او جمعه در تویتر نوشت که اطلاعات جعبه های سیاه پرواز 752 مداخله غیرقانونی را تایید کرده و اوکراین منتظر است هیئت ایرانی که هفته آینده به کیف سفر میکند در این رابطه نیز توضیح دهد. او به رادیو فردا گفت
طی این مذاکرات پافشاری میکنیم به نتیجه رساندن تحقیقات این سانحه در اولویت است. تحلیل اطلاعات جعبه سیاه تنها یکی از گامهایی است که ایران مطابق مقررات ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام میدهد. هدف از این تحقیقات مشخص کردن تمام جزئیات سقوط این هواپیماست. برای ما بسیار مهم است که تحلیل جعبه سیاه تایید کرد هواپیما نقص فنی نداشت و صرفاً در نتیجه مداخله غیرقانونی سقوط کرد. مداخله غیرقانونی در مورد پرواز 752 اصابت موشک است و داده‌های جعبه سیاه شاهد دیگری بر این مسئله بود. ما سوال‌های دیگری نیز داریم که تحقیقات جنایی باید به آن پاسخ دهد و مهمترین آنها عبارتند از مسئول سامانه موشکی چه کسی بود؟ چرا تصمیم گرفت این هواپیمای به خصوص را هدف قرار دهد؟ و چه کسی دستور این اقدام را صادر کرد؟
هیئت 8 نفره مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران 29 ژوئیه 8 مرداد ماه برای سفری 2 روزه عازم کیف خواهد شد. اوکراین به نمایندگی از سایر کشورهایی که شهروندانشان در این سانحه جان باختند با ایران مذاکره خواهد کرد، اما در روز دوم مذاکرات دیپلمات‌های کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان به صورت ویدئویی به این مذاکره می‌پیوندند. آن رایسکه، رادیو فردا.
سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو میگوید معترضان به کشتار کولبران هر کدام به تحمل 3 ماه حبس، 25 ضربه شلاق و پرداخت 25 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام این 10 تن شرکت در اعتراضات شهریور ماه سال 97 بانه در اعتراض به کشتار کولبران گزارش شده است. آنها در جریان این تجمع مقابل فرمانداری بانه که در اعتراض به کشتن 2 کولبر اهل آن شهر برگزار شده بود بازداشت شدند. پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات ایالات متحده برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا منتشر شده. برنامه‌ای که در صورت تصویب و اجرا تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی قدرتمندترین کشور روی زمین ایجاد خواهد کرد. از جمله در این پیشنویس از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی صحبت شده است. در همین حال 2 گروه از جامعه ایرانیان در نامه‌ای سرگشاده به جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری از او خواستند در سیاست‌های خود گام‌هایی علیه اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و حمایت از شبکه تروریسم بین المللی در نظر داشته باشد. بابک غفوری آذر.
بخش عمده ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات 3 ماه آینده آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد، نه پایان آن، و در این حال خواهان مذاکرات جامعه برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می‌رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات 3 ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
آخرین خبر این که مقامات نیوزیلند امروز اعلام کردند درخواست پناهندگی بهروز بوچانی نویسنده کرد ایرانی پذیرفته شده است. بهروز بوچانی بیش از 6 سال در یکی از بازداشتگاه‌های خارج از خاک استرالیا در پاپوا گینه نو نگهداری می‌شد و نوشته هایش موجب توجه افکار عمومی بین المللی به وضعیت آن بازداشتگاه ها شد. و 8 ماه پیش برای شرکت در یک فستیوال ادبی به نیوزیلند رفت و علی‌رغم انقضای ویزایش همچنان در آن کشور باقی ماند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 و 13. بخش بعدی ساعت 21 ایران.